أبا العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه گذشته سه وجه در مقام پاسخ به اشکال محقق حکیم راجع به دلالت صحیحه محمد ابن مسلم بر اساس نسخه موجود در تهذیب و استبصار مطرح شد که دو وجه از بیانات سید محقق حکیم استفاده می شد و وجه سوم را هم ما به عنوان یکی از وجوه محتمله مطرح کردیم. لکن به نظر ما این وجوه مخدوش و قابل مناقشه است. اما وجه اول از این سه وجه قابل مناقشه می باشد به دلیل این که محظوری که محقق حکیم مطرح فرمودن سوار شدن بر حمار اجده ابتر که موجب به مشقت افتادن شخص شود نیست، تا بگوییم وقوع مکلف با این بذل مال در عسر و حرج باعث رفع وجوب حج و یا عدم تحقق استطاعت می شود و اون وقت گفته بشود که صحیحه محمد ابن مسلم مطلق است و با ادله عسر حرج تقیید می‌خورد و با تقیید محظوری را که محقق حکیم مطرح کردن مرتفع می‌شود، بلکه محظور خود این مطلب است که سوار شدن بر همچین مرکبی برای این مبذول له لائق به حالش نیست و در واقع منافات با کرامت این شخص دارد و موجب تحقیر او و در بل تحقیر او در ملأ عام می شود. قطع نظر از این که موجب به حرج افتادن او بشود یا موجب به حرج افتادنش نشود، چون صحیحه محمد ابن مسلم دلالت دارد بر این که با بزلهج ولو علا حمار اجد عبتر استطاعت محقق می شود در حالی که سوار شدن بر این مرکب برای شخص شایسته شأن او نباشد و موجب اذلال او در نزد دیگران بشود و این محظور اونچه است که محقق حکیم می فرماید مما لا یلتزم بهی احد من الفقها، به این دلیل که شارع مقدس هیچگاه راضی به اذلال یک مؤمن نیست و چگونه حج را بر او واجب می کند با سوار شدن بر مرکبی که موجب اذلال او می گردد. دقت بفرمایید، چون نکته ظریف است. وجه اولی را که مطرح شد، خب در یک صورت وجه صحیح است، اما در یک صورت دیگر وجه صحیح نیست. ما با آیه خویی رضوان الله تعالی علیه عرض میکنیم مشکلی را سید حکیم مطرح کردن چی بود؟ آیا مشکل این بود که آیه حکیم میفرمود صحیحه محمد ابن مسلم دلالت دارد بر این که اگر بذل حج شد ولا با حمار اجدع ابتری که او را به اسر حرج می اندازد باید به حج برود و هازا مما لا یلتزم بهی احدون، اینو گفته بود؟ اگر اینو گفته بود جوابش روشن، همون جوابی که شما می دادید، می فرمودید نخیر آقا درسته، صحیحه محمد ابن مسلم دلالت دارد بر این که حتی اگر فرد مجبور باشد با حمار اجدع ابتر که موجب اسر حرجش می شود به حج برود، حج بر او واجبه. نهایتاً ادله اسر و حرج، ادله نفی حرج میاد این وجوب رو از این بر می داره، مشکل حل می شه دیگه. و یا این که نه، فرمایش آیه حکیم چیز دیگری غیر از این. آیه حکیم می فرمود که این صحیح دلالت دارد بر این که اگر کسی به شما بذل مال برای حج نمود حتی با حمار اجدع و ابتری که موجب تحقیر شما می شود، موجب اذلال شما می شود، موجب این می شود که شما کاری را انجام بدید که مطابق با شأنتون نیست، حتی اگر این بود حج بر شما واجب می شود. آقای حکیم اشکالش این بود که احدی از فقها ملتزم به این امر نمی شود که اگر بذل مال به شما شد ولی مبذول الله به شما چیزی بود که اگر بخواید عمل بکنید، اگر بخواید با اون مبذول الله حج بروید، اذلال شما را، عمل غیر لائق به شأن شما را همراه شما استوار میکند و همراه میکند، با این موجود حج واجبه و هذا مما لا یلتزم بهی احد. اینجا دیگه یک دلیل عسر و حرجی نیست که ما بیاییم که خب دلیل عسر و حرج میگوید که نه این برداشته شده. وقتی برداشته شده است دیگه وجوب حج بر این شخص هم چی میشود؟ مرتفع میشود. اشکال اینه، اینو باید حلش بکنیم که آیه حکیم رضوان الله تعالی علیه میفرماید این صحیحه میفرماید اگر بذل مال به شما شد و مبذول به شما اون شیعی که به شما بذل شده به گونه ایست که مرکبی دارد که سوار شدن بر اون مرکب لائق شأن شما نیست، اذلال شما را به همراه داره، باید به حج بروید. اینو صحیح میگه و کسی هم ملتزم به این نشده است. اگر کسی اشکال کند بگوید سوار شدن بر چنین مرکبی در صورتی که منافات با شأن مکلف داشته باشد و موجب مهانت و اذلال او و از بین رفتن کرامت او در میان مردم شود، این لا محاله مستلزم این است که این مکلف به حرجی بیفتد که متعارف مردم اون حرج را تحمل نمی کنند، چون خود اذلال، خود مهانت، خود از بین رفتن کرامت مشقتی است که عادتا مردم اون رو تحمل نمی کنند. کسی اینطور اشکال کنه بگوید اصلا شما میتونید جایی رو تصور بکنید که مهانت باشد، ذلت باشد، تحقیر باشد، هدم کرامت باشد، ولی مشقت اونجا نباشه، حرج در اونجا نباشه؟ اصلا خود همین یعنی مشقت، چیزی که قاطعا مردم تحملشو نمی کنن. لذا در حقیقت مصداقه بله اون چه در زید سیه محمد ابن مسلم مطرح شده خودش از مصادیق مشقت است، از مصادیق حرج است. لذا ادله نفی عسر حرج میاد وجوب رو بر میداره و مشکل حل میشه. عرض میکنیم که هیچ ملازمه بین حدم کرامت، ذلت و مهانت شخص و بین عسر و حرجی که عادتا مردم اون را تحمل نمی کنن وجود ندارد، بلکه چه بسا یک عملی ذلت و مهانت و در حقیقت حدم کرامت را به همراه داشته باشد ولی اندل عرف آن را یا مشقت نمی‌دانند و یا مشقتی می‌دانند که عادتاً عرف اون را تحمل می‌کند به دلیل مصلحت اهمی که در اون تحمل مشقت وجود دارد. مثل چی؟ مثل عبدی که مولای خودش را بر پشت خود سوار می کند و به جاهای مختلف می برد. در اینجا لا شک ولا ریب که این عمل عبد منفک از ذلت و مهانت نیست و از نگاه مردم این شخص خار دیده می شود، ولی این عمل او را حرج شدیدی که عادتاً تحمل نمی شود نمی دانند، بلکه مشقتی می بینند که عبید و بندگان آن را به دلیل مصالحی که براشون وجود دارد تحمل می کنند. کما این که چه بسا ممکن است یه عملی باشد که حرج شدید است ولی موجب مذلت و مهانت نمی باشد، عکس قضیه ماست. لذا نسبت بین حرج و ذلت و مهانت نسبت عموم و خصوص منوجه می باشد و تلازم بین اینها وجود ندارد. دقت بفرمایید. پس پاسخ روشنه. کسی نیاد به ما بگه که وقتی که فرد مجبور می شود یه عملی را انجام بدهد که اون عمل مساوق با ذلت و مهانت است، این خودش مشقت و حرجه. معنای این حرف این است که بین مهانت، ذلت، حدم کرامت با حرج تلازم وجود دارد. هر جا او بود این هست، بود هر جا این بود چی؟ اون هست. یا حداقل اون خصوص مطلق وجود دارد که ما بگیم هر جا ذلت و مهانت و حدم کرامت باشد حتما حرج هست، ولی ممکن مواردی حرج باشد اما این چی؟ نباشد. اما در حالی که در واقع نه تلازمی وجود دارد و نه اون خصوص مطلقه، بلکه اون خصوص منوجه، به این معنا که میتواند یک عمل ذلت باشد، حدم کرامت باشد، ولی حرجی که لایتحمل هم متعارف الناس نباشد. مثال زدم، مثالش این بود که آقا عب یک سری کارهایی برای مولاش انجام میده که فی نفسه اندل عرف مهانت محسوب میشود، ذلت محسوب میشود، اما به لحاظ اون مصالح اهمی که در اون وجود دارد متعارف عبید و بلکه همه عبید اون را تحمل میکنن و مردم هم میگن ما هم اگر عبد بودیم چه میکردیم؟ تحمل میکردیم. ملاک اون حرجی که نفی حرج و قاعده نفی حرج اون را نفی میکنن عبارت است از مشقتی که لا یتحمل هم متعارفون ناس. برای این اساس پس این پاسخ اولی که محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن به نظر می آید پاسخ مناسبی نباشد. چرا؟ چون آقای خوئی رضوان الله تعالی علیه، آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه فرمود صحیح محمد بن مسلم دلالت دارد بر این که یجب علیکم الحج به بذل المال ولو کان مستلزما لمهانتکم و حدم کرامتکم، چون حمار اجدهتر اینو میگه دیگه، و هذا مما لا یلتزم بهی عدون. از اون طرف یه دلیلی هم که بیاد اینو نفیش کنه وجود نداره. آقای خوی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که ادله نفی عسر و حرج میاد در اینجا وارد میشه و اون اطلاق رو تقیید میزنه. خب اون اطلاق رو تقیید میزنه، مگر آقای خوی فرمود صحیحه محمد ابن مسلم دلالت دارد بر این که یجب علیکم کم الحج به بذل المال ولو کان موجبا لوقوعکم فی الاسر و الحرج؟ اینو گفت؟ اینو که نفرمود که؟ اگر اینو فرمود آقای حکیم، بله آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمود بله ادله نفی اسر و حرج میاد اون اطلاق رو تغییر میزنه و مشکل حل میشه. ولی فرمایش آقای حکیم، محظور آقای حکیم این بود که این صحیحه دلالت دارد بر این که اگر با بذل مال به شما بذل مال شد واجب از حج بر شما، ولو در این حج مهانت ذلت سوار شدن بر حمار اجده افتر دون شأن شما باشد. این حرف آقای حکیمه. لذا این پاسخی که شما مطرح کردید ربطی به محظوری که آقای حکیم مطرح کردن چی؟ ندارد. این پاسخ اول. و اما پاسخ دوم حضرت آقای خویی رضوان الله تعالی علیه قابل قبول نیست. به دلیل این که جوابی را که امام علیه السلام در صحیحه محمد بن مسلم میدهن تناسبی با کسی که حج بر او مستقر شده ندارد. یادتون هست دیگه جواب دوم چی بود؟ جواب دوم این بود که آقای خویی فرمودن اصلا صحیح محمد بن مسلم ما تفکیک دلالتی نمی کنیم، نه، صحیح محمد بن مسلم مربوطه به کسی است که حج بر او مستقر شده. از چی استفاده کرد؟ از عرضه موجود در سؤال و استحیای موجود در سؤال که هر دو فعل ماضی بود، که فرمودن آقا این حکایت داره از این که قبلا راوی میخواد از امام سؤال کنه یک کسی 8 سال گذشته مثلا، یعنی قبل از این که مناسک حج بیاد بهش حج عرضه شد، او حیا کرد نرفت، فرض اینه که سؤال چه زمانی مطرح شده؟ زمانی مطرح شده که دیگه از ایام حج شده گذشته. امام هم میفرماید این دیگه مستطیع شده، سال قبل میتونسته بره نرفته، حج بر اون مستقر است. خب من یستطیع واسه کسانی است چی؟ مستطیع. حالا که مستطیع اونجا شده، حج هم برش مستقر شده، بلو علا حماره نشده این افتر بره. لذا این دلالت ندارد بر این که اگه همین الان قبل از ایام حج کسی به شما حج بزلی رو اعطا کرد و پیشنهاد کرد، همین الان شما میشه چی؟ مستطیع. ربطی بین نداره. این جواب بوده. حالا عرض ما اینه که جوابی را که امام در این صحیحه میدهن با نسبت به کسی که تناسبی با این که سؤال با این که سؤال از کسی شده باشد که حج بر اون مستقر شده است ندارد. چرا؟ چون امام میفرماید هو ممن یستطیع و لما یستحیی. این کسی است که مستطیع است و چرا حیا می کند؟ چرا ابا می کند؟ چرا از قبولش خجالت می کشد؟ و ظاهر این فقره و پاسخ این است که امام می خواهد بفرماید که این شخص با عرضه شدن حج مستطیع است و بعد از عرضه شدن حج نباید خجالت بکشد و این حج را رد کند. جمله لما یستحیی که با صیغه مضارع آمده است ناظر به صورتی است که ناظر به صورت است که عرضه حج الان استمرار دارد، یعنی هین سؤال، و استحیا و خجالت کشیدن از پذیرش اون هم در همین حال سؤال کردن موجود است. نه این که حج در گذشته بر او عرضه شد و او استحیا نمود و حج را قبول نکرد و لم یفعل و انجامش نداد. چون اگر نظر امام این معنا بود باید در جواب سائل از فعل ماضی استفاده میکرد و میفرمود هو ممن استطاع و لما استحیا. این کسی است که اون زمان استطاعت پیدا کرده با این بس چرا حیا کرد؟ ببینید اگر مربوط به سال قبل بوده، اگر مربوط به زمان، این میخواد بگه شما سائل که این سؤال مطرح کرده محمد بن مسلم زمان مطرح کرده که دیگه ایام حج گذشته و یک زمان به این شخص
قبل از ایام حج رفتن به حج چی شد؟ عرضه شد. مخواد بگید سوال اینه دید. اگر این بود امام اینطور نمیفرمد هو من یستطیعو لما یستعی. این حرف رو چه زمانی امام میزنه؟ زمانی میزند که استحیا و عرضه ادامه بداشته باشه. یعنی الان عرضه هست، امام میفرمد چرا خجالت میکشی؟ چرا خجالت میکشه که قبول بکند؟ کی امام اینطور مطرح میکنه؟ وقتی که همین الان هنوز عرضه وجود داره. اگر عرضه فعلا وجود نداشت و سوال مربوط به گذشته بود، شایسته بود که امام چی بگه؟ بفرمایید هو ممن استطاع، او در همون جایی که عرضه شده بود استطاعت پیدا کرده، لم استحیا، چرا خجالت کشید قبول بکنه. و اما این که فرمودن در سؤال از لفظ ماضی عرضه و استحیا استفاده شده است، و این دلیل بر آن است که سؤال مربوط به زمانی است که ایام مناسک حج گذشته و در گذشته حج به این شخص عرضه شده است، عرض می کنیم این سخن هم نادرست است، چون در استفاده از فعل ماضی کافی است. در قبل از ایام مناسک حج انجام حج به کسی بذل شود و یک روز بعد از آن یا دو روز بعد از آن که شخص فرصت رفتن به حج را دارد، از امام راجع به عرضه حج در دو روز گذشته و یک روز گذشته پرسیده شود. از امام راجع به عرضه حج در یک دو روز گذشته پرسیده می شود. دقیق فرمودید؟ ببینید، فرض می گیریم که شما دو ماه به ایام حج مونده. در امروز کسی می آید به ما پیشنهاد می دهد که من مخارج حج شما را می دم و دعوتتون میکنم برای حج. محمد ابن مسلم دو روز بعد از این واقعه خدمت امام می رسد. وقتی خدمت امام می رسد، سؤالش به صورت ماضی باید مطرح کنه یا به صورت مضارعه؟ همین الان که خدمت امام هست که عرضه نشده، که دو روز قبل عرضه شده. نظام میفرماید فعین عرض علیه الحج و استحیا. اگر کسی بهش چنین چیزی شده باشد، چنین حج عرضه شده باشد در دو روز قبل و استحیا، این هم استحیا کرده و قبول نکرده باشد، آیا آوردن این با لفظ ماضی مشکلی دارد؟ مشکلی در حالی که بازم قبل از ایام حج است. فعلا هازا، پس پاسخ دوم آقای خوبی رضوان الله تعالی علیه هم به نظر قابل قبول نیست. و اما پاسخ سوم، پاسخ سوم چی بود؟ یادتونه؟ یه پاسخ ما دادیم مبنی بر تفکیک دلالتی، یعنی دلالت صدر با دلالت ذهن، نه از طریق دلالت. تفکیک چی بود؟ تفکیک حجیتی، یعنی صدر رو حجت بدانیم، ذیل را حجت ندانیم. صدر را که فقط دلالت داشت بر اصول استطاعت و مجرد بذل المال تا اینجا حجت میدونیم، ذل را که دلالت داشت بر استطاعت ولی با حمار اجدهتر اونو چی؟ ما حجت ندانیم. عرض میکنیم این پاسخ هم قابل قبول نیست، به دلیل اینکه تفکی که در حجیت بین صدر و ذیل یک روایت اگرچه فی نفسه همون طوری که در علم اصول بحث شده امر ممکنی است، ولی در ما نهن و فیه جائز نیست، چون تفکی که در حجیت مربوط به اون جاهایی است که بین دو جمله‌ای که اون جاهایی است که بین دو جمله‌ای که یکی در صدر روایت و دومی در ذیل آن آمده است و هیچ ارتباط و اتصالی بین این دو جمله دیده نمی شود، طوری که اندل عرف این صدر و ذیل یک جمله دیده نمی شود، و اما در صورتی که صدر و ذیل مرتبط به هم باشند، یکی مقید و دیگری قید باشند، تفکیک بین این صدر و ذیل جائز نیست و بناء عقلا در پذیرشه اخبار دیگران چنین تفکیکی را تأیید نمی کند و ما نحن فیه از همین قبیل دوم است، چون اگر ما تفکیک دلالتی بین صدر و ذیل انجام ندهیم که یکی را که حکم فقهی بدانیم یکی حکم اخلاقی، اگه این تفکیک و صورت ندهیم لا محاله صدر ممن یستتی مقید و ذیل آن ولو علی حمار اجده قید است، به گونه ای که عرف اینها را یک جمله واحده بیشتر نمی بیند و در این صورت تفکیک بین این صدر و ذیل در حجیت جایز نمی باشد. دقیق فرمودید؟ این پاسخ سوم هم قابل قبول نیست، چون چگونه ما بین هو ممن یستتی و جمله ولو علی حمار اجده ابتر تفکیک کنیم در حجیت؟ بله، اگر دو جمله مجزا بودن ربطی به هم نداشتن خب تفکیک میکردیم، اصل تفکیک اشکالی نداره، ممکنه در یک روایت صدرش واقعا حجت باشه، ذیلش به اعتبار مثلا اجماعی که وجود داره اصلا از حجیت ساقط بشه، اشکال نداره. اما اگر صدر و ذیل مرتبط به هم باشن، که فرض اینه که در مانانوی مرتبطن، چون فرض ما این است که گفتیم صدر و ذیل تفکیک دلالتی نمیشن، هر دو دلالت بر حکم لزومی فقهی دلالت دارن، احد هما مقید و دیگری قید است، اگر چنین شد نمیشود ما بگیم آقا مقید در این روایت حجتون قید چی؟ حجت نیست، این تفکیک حجیت قابل قبول نیست. فعلا هازا بهترین پاسخ از اشکال سید حکیم اون چه است که عرض کردیم مبنی بر تفکیک دلالتی بین صدر و ذیل
روایت،
که بگیم آقا صدرش که هو ممن یستطیع است دلالت دارد بر این که با بذل المال فرد مستطیع میشه، این دیگه مطلق. زیرش ولو علا حمارن اجده ابتر دلالت بر یک حکم اخلاقی داره. امام مخاطب بفرماید حالا اگر شما آمدید خودتون رو شکستید و تواضع کردید و خشوع کردید با حمار اجده ابتر هم رفتید، این چیز بدی نیست، اما حکم لزومی رو دلالت نداره تا اون مشکل پیش بیاید. بر این اساس دلالت صحیحه محمد ابن مسلم هم بر اساس نسخه موجود در تهذیب و استفسار و هم بر اساس نسخه موجود در توحید صدوق دلالت تام بوده و ثابت می کند که با مال بذلی استطاعت حاصل می شود. والحمدلله رب العالمین. بحثا ظریف خیلی دقیق متنسی. نه اون محتمل مطرح شده بود، تفکیک حجیتی نقدش هم کردیم به صورت محتمل مطرح کرد، اما جواب خود ما اون تفکیک دلالتی بود. نه گفتیم که بله بچه دوم و اول راهای خویی مطرح کردن، اما بچه سوم به عنوان محتمل مطرح کردیم. اینا رو البته خب میشد مطرح نکنیم وجوه رو، همون وجه دلالتی رو بگیم، اما بحث اگر بخواد آقا ببینید ملا پروری داشته باشه باید انقلت قلتو داشته باشه، وجوه مختلف داره چی بشه مطرح بشه که بفهمیم وزن علمی بحث در چه حدیه. بله خب نه بله و خب پاسخش مهمه، نقدش مهمه که خیلی دقیقه و باید با دقت این نقد ها رو مطرح کرد. الحمدلله.